بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما از سال گذشته پیرامون مرگ بود. در یکی دو جلسه ابتدایی ماه مبارک رمضان پیرامون آنچه که در سال گذشته بیان کرده بودم برای یادآوری مطالبی رو عرض کردم. اگر خدا توفیق بدهد از امروز مباحث جدید پیرامون مرگ رو بیان میکنم. مرگ یک حقیقتی است که به زندگی مادی انسان پایان میده، تمامش میکنه. برای مرگ اقسامی قائل هستند. در علم خداوند برای هر انسانی بر اساس حکمت بالغه حق تعالی یه مدتی در از برای زندگانی در دنیا مقرر شده. این مدت که سر برسه مرگ به سراغ انسان میاد. این همون مرگی است که میگن شطوری است که در خونه همه خوابیده. این مرگ شطورش در خونه همه خوابیده. حکمت بالغه الهی برای یکی 70 سال، برای یکی 40 سال، برای یکی 2 سال، برای یکی 120 سال. هر کی که مدتش تمام بشود مرگ عارض میشه. این رو بهش میگن مرگ مسما، اجل مسما، مرگ حتمی. این تبدل درش وجود ندارد. این همان است که خداوند به رسول اکرم فرمود انک میتون و انهم میتون. تو میمیری، اونای دیگه میمیرن. تو که گل سرسبدی میمیری، بقیه هم میمیرن. یعنی پایان دادن به عمر مادی حتمی است. اما یه قسم دیگه هم برای مرگ بیان کردن که پایان دادن به زندگانی مادی هست، لیکن نه بر این که مشروط به یه شرایطی، یا دقیقتر و فنیتر اگر بخوایم بیان کنیم، اگر موانعی عارض بشود اون چیزی رو که در اول لحاظ کردن تغییر پیدا میکنه. به این میگن مرگ مشروط، اجل معلق. اجل معلق یعنی وابسته به یک سلسله علل. حالا برای که کاملا تبیین بشه یه مثال میزنیم. ببینید، آقا یه چراغ نفتی درست میکنن، مخزنش 20 لیتر نفت میگیره. شرکت سازنده میگه اگر این چراغ 20 لیتر نفت داشته باشه در هر ساعت 1 لیتر نفت میسوزاند، نتیجتاً مدت عمر این چراغ چقدر خواهد بود؟ 20 ساعت. وقتی 20 ساعت سر رسید دیگه نوبت خاموشیه. به این میگن اجل مسما، تمام میشه. اون شرکت سازنده مخزن و 20 لیتری قرار داده، مدت سوخت رو هم در هر ساعت 1 لیتر قرار داده. اما همین چراغ که باید 20 ساعت بسوزه اگر در معرض باد شدید قرار بگیره ولو 20 ساعتش پر نشده باشه چطور میشه؟ اینو بهش میگن اجل معلق. انسان هم همینطوره. در علم خداوند بر اساس حکمت بالغه الهی قابلیت و ظرفیت انسان لحاظ شده 120 سال. حالا دیگه بالاتر نمیدون. اینو بهش میگن اجل مسما. اما میگن همین آدم ممکنه یه موانعی تو زندگیش پیش بیاد، 120 تبدیل بشه به 50 سال. حالا اون موانع چیه؟ موارد متعددی رو در کتاب‌های اخلاقی بیان می‌کنم. من یکی دو نمونش رو میگم. یکی از عواملی که باعث کوتاهی عمر میشه آق والدین بودن هستش. یعنی این که مثلا خیلی راحت با پدر مادر در میفته و میگه حق با منه، همین این 120 رو تبدیل میکنه به 40 خیلی راحت. بعد میگن آقا اصلا ور پری چیزیش نبود، بود خودش نفهمید. یکی دیگه از اموری که مانع هست و میتواند عمر رو کوتاه بکنه، یعنی اجل مسمی رو تبدیل به اجل معلق بکنه، بحث گناه زیاده. گناه زیاد عمر رو کوتاه میکنه، و در مقابل چیزی که میتواند عمر رو طولانی بکند صله رحمه، کار خیر کردن و صدقه دادن است. بنابراین اگر ما میگیم خدای عمر ما رو طولانی کن، پس در کدوم محدوده داریم دعا میکنیم؟ در محدوده اجل معلق، چون اجل مسمی لا یتغیر است، تغییر پذیر نیست، اون سر جای خودش به قوت خودش هست. اگه میگیم خدای عمر ما رو طولانی کن، در همین عجل معلقه. خب این به یکیش یه راهش هم دعاست دیگه، دعا هم میتواند در واقع عمر رو طولانی بکنن، در این حال نفرین هم میتواند عمر رو کوتاه بکنن. پس این هم بحثی بود که یه مرگ داریم، مرگ مسما، یه مرگ داریم، مرگ معلق و مشروط به موانع. گاهی مرگ رو نسبت میدن به تن، پایان عمر مادی است. گاهی مرگ پایان حیات معنوی است که در کتب دینی ما از اون تعبیر میشه به مرگ قلب، به مرگ قلب تعبیر میشه. از رسول اکرم سوال کردن یا رسول الله چرا ما دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه، و حالان که خداوند فرموده از ادعون استجب لکم، خدا وعده کرده شما دعا کنید من دعاتون رو مستجاب بکنم. خداوند لا تخلف المیعاد، خلف وعده نمی کنن. چیزو میشه که ما دعا میکنیم ولی دعامون مستجاب نمیشه؟ رسول الله فرمودن به خاطر این که ما تت قلوب کن عشرت خصام، قلبهای شما به 10 خصوصیت از بین رفته و مرده، قلب مرده دعاش مستجاب نمیشه. حالا اون 10 خصوصیت چیست؟ باشه طلبتون انشاءالله در یک فرصت دیگر. بنابراین گاهی مرگ پایان حیات معنوی است، نسبتش میدن به قلب انسان. قلب هم این ماهیچه سنوبری نیست، اون قلبی که در دین لحاظ بشه بعدی از ابعاد روحه، یه بعد روح قلبه، یه بعدش نفسه، یه بعدش عقله. اون بعدی که قلب است موجب حیات معنوی انسانه، وجه اشتراک انسان با ملک هم قلبه. خب تا اینجا معنای مرگ تمام شد، بحث مرگ هم تمام میشه. مدها ما یه انواع دیگری هم از مرگ داریم که استطرادن عرض میکنم، از باب این که کمالات آقایان که بیش است بیش از این گردن. یه مرگ داریم آقا بهش میگن موت اختیاری، اینا دیگه اصطلاحات عرفا و اهل سلوکه، بد نیست بدانید اما معانیش رو دقت بکنید، به خاطر که بعضی از جوانها شاید گول بعضی از حرفا رو بخونم، ما اینجا باید دقت بکنید. موت اختیاری، موت اختیاری چیست؟ موت اختیاری یعنی قلع و قمع کردن هوای نفس، اعراض از لذت. ما یه نفس داریم یه هوای نفس داریم. نفس چیه؟ هوای نفس چیه؟ خداوند در نهاد انسان یک چیزی قرار داده به نام نفس. این نفس یک خاصه هایی داره، میگه من گشنم، میگه شما گشتت میشه نفست داره خاصه رو اعلام میکنه، میگه من نیاز به آب دارم، این نفس شماست که این خواسته رو اعلام میکنه، میگه من نیاز جنسی دارم، این نفس شماست که این خواسته رو اعلام میکنه. خب این نفس یه خواسته هایی دارد که برای ادامه زندگی هر انسانی لازمه، نباشه حیات متوقفه. بنابراین ما بر اساس نفسمون یه خواسته هایی داریم، این خواسته ها باید پاسخ داده بشه. اگر پاسخ خارج از چارچوب عقل و شرع بود بهش میگن پیروی از هوای نفس، ولی اگر در چارچوب عقل و شرع بود بهش میگن پاسخ دادن مشروع به نفس. حالا موت اختیاری یعنی چی؟ یعنی مبارزه کردن و مخالفت کردن با هوای نفس. هوای نفس چی بود؟ یعنی پاسخ ندادن غیر شرعی و غیر عقلی به خواسته های نفس. نفس من میگه گرسنه، حالا هر چی شد بخور دیگه، ولو مثلا فرض کن میته، ولو مال مردم، این میشه پیروی از هوای نفس. ولی وقتی میگه من گشتمه بخورم، لقمه حلال بخورم، این پاسخ دادن به نفسه. حالا موت اختیاری یعنی چی؟ ما موت اختیاری یعنی مبارزه کردن با هوای نفس و اعراض از لذت. لذت ها همه در پیروی هوای نفسه، لذت ها همه در پیروی از هوای نفس. حالا این که شما ها میشدوید در فلان کلاس فرافکنی روح، روح رو ابدا جدا میکنن، به حضرت عباس دروغه، به حضرت عباس دروغه. با 10 جلسه فرافکنی روح آدمی همش قدرتی رو پیدا نمی کند که روح رو از بدن چکار بکند، با سالها ریاضت بکشه، با جنگولک بازی نمیشه کارهای درست حسابی انجام داد. حواستون جمع کنه، اون که گفتم حواستون جمع بکنید، اینه فرافکنی روح و انرژی مثبت. اینه بس که نه تو عالم فیزیک اهمیت داره، نه تو عالم متافیزیک. اصلا عالم متافیزیک از جنس انرژی نیست، یاد باش تا آخر عمر. یه موت داریم آقا، موت ابیض. موت ابیض یعنی تحمل گرسنگی. الان همه ما تو 16 ساعت شهریور دچار موت ابیض هستیم، داریم گرسنگی تحمل میکنیم. این گرسنگی موجب تنویر قلب میشه و این تنویر قلب موجب بیداری از غفلت میشه. اولین قدم برای سلوک عملی در صد منزل میگن اولین منزل یقظه، بیداریه. بیداری یعنی چی آقا؟ یعنی که شب تا صبح بیدار بشنم چشمان باز بشن؟ نه، بیداری یعنی دچار غفلت نباشی. یکی از راه های مبارزه با غفلت چی آقا؟ موت ابیض یعنی تحمل گرسنگی. این هم موت ابیض. یه موت دیگه داریم، موت احمر. موت احمر مخالفت با نفس. مخالفت با نفس یعنی چی؟ یعنی حتی پاسخ دادن مشروع به خواسته های نفس رو هم چیکار میکنه؟ سخت گیری میکنه. غیر مشروعش که بمانه، پاسخ مشروع رو هم سخت گیری میکنه. عالی ترین مصداقش کجاست؟ امیرالمومنین علی علیه السلام. 1 سال در تاریخ سیره امیر علیه السلام میبشن، 1 سال وجود نازنین امیر المومنین عوض کرده بود جیگر بخوره. همین که شما تا عوض میکنی در مغازه یارو هستی. امیر المومنین هی به خودش وعده داد فردا فردا فردا، تا 1 سال گذشت. آن قصه به وجود نازنین امام مصطفی فرمودن حسن جان من عوض جیگر کردم. بعد از 1 سال بعد امام هم علیه السلام برای پدر بزرگوارشون تهیه کردن، این هم که تهیه شد از قضا فقیر رسید، فرمود اینم نخواستی بده به فقیر. اینو بهش میگن موت چی؟ احمر، مخالفت با نفس. خواسته داشته، مشروع هم میتونست پاسخ بده، اما نمی کن. یه موت دیگه داریم آقا به نام موت احذر. البته این در مرام اهل تصوف و برای ما نیست، اما میگم که ذهنت آشنا باشه. موت احذر این است که انسان لباس مندرس بپوشد که فقط ساتر باشد، عورتین پیدا نباشد، اون هم به خاطر که عبادت صحیح باشد. ما این کار نمی کنیم، یعنی ما که مرام امیر المومنین علیه السلام است. ولی اهل تصوف چرا دیگه، اینا که مثلا تو هندوستان هستن جوکی ها یه دونه لنگ می بندن به خودشون را می افتن کاسه گدهی، اینا دوچار موت اخذرن. یه مرگ دیگری هم وجود دارد به نام موت اسود. این خیلی عالی است، تحمل اذیت خلق. خلق الله اذیتش میکنن، این تحمل میکنه، ولی این تحمل در وصال محبوبش حضرت حق است، نه اینکه چون دستش به جایی نمیرسه تحمل میکنه. نه، میتواند. این موت احمر همان است که امیرالمومنین دستش را بستند و همسرش را چه کردند و چه کردند. او که میتونست دفاع بکنه، کسی مرد این راه نبود، اما وظیفش موت احمر اسود بود. این هم موت اسود. یه مرگ دیگه هم داریم، موت اکبر بهش میگن، که این رو خیلی ها دوچارش هستن. الفقر و موت الاکبر. بحث مرگ با این اصطلاحات تمام میشه. لحظه خروج روح از بدن رو بهش میگن حالت احتضار. وقتی روح از بدن خارج شد، نوبت دومین حقیقتی است که ما باهاش سر و کار داریم، بهش میگن حول مطلع. این حول مطلع چیست؟ خواهیم گفت ان شاء الله، اگر خداوند اراده کرده باشد و به ما عمر بده. اما قبل از این که بگیم حقیقتش چیست، ببینید که چه واقعی دهشتناکی است. تا آقایان میاد یادشون بده که ما حرفای خطرناک میزنیم، دوباره حرف خطرناک میزنیم، اما خدا وکیلی همش مستند به نظام وحی است. ما که نمیتونیم نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض باشیم، که اونایشی که دوست داریم قبول بکنیم، اونایشی که دوست نداریم قبول نمی کنیم. این کار مؤمن نیست. ما ایمان به کل اونشو که پیغمبر آورده است. دیدن امام حضرت رضا علیه السلام نقل میکنن که عموی من امام مجتبی هنگامی که مرگشون فرا رسید به شدت گریه میکردن. یه کسی بلند شد عرض کرد یا ابن رسول الله، شما چرا گریه میکنید؟ شما که فرزند رسول خدایید، شما که سید شباب اهل جنت هستی، شما که در عمر مبارکتون 20 بار به پای پیاده به حج مشرف شدید، شما این که در عمر مبارکتون 3 بار تمام اموالتون رو بین فقرا تقسیم کردید، حضرت عالی برای چی گریه میکنید؟ خدا وکیلی بالاتر از امام مجتبی کسی هست یا نیست؟ حالا نگو امیرالمومنین، که خودم هم میدونم دیگه، یه آدمی باشد و این همه پرونده مثبت داشته باشه اما گریه میکنه. عرض کردن یا ابن رسول الله چرا شما گریه میکنی؟ فرمود ابکی لخصلتین، به خاطر دوتا چیز گریه میکنم. هنگام مرگم به خاطر دوتا چیز گریه میکنم. یک، لحول المطلع، به خاطر روبرو شدن با حول مطلع، و دومیشم فراق الاحبه، به خاطر که دوستانم دارم جدا میشم ازشون. حول المطلع چیزیست که امام مجتبی رو هم به وحشت انداخته است. اون که اگر بنا باشد در قیامت شفاعتی بکنن، که حتما این بنا هست، کی بخواد شفاعت بکنه؟ همین آقا صاحب مقام شفاعت لحول المطلع گریه میکنه. ابوذر خدا فرزندش رو ازش گرفت، قبر بچهش رو کرد، یه چند دقیقه تو قبر نشست و بعد اومد بیرون، یه جمله ای گفت، اونم از یه آدم مثل ابوذر که آدم مهمیه. جملش اینه: لولا حول المطلع لسرنی انا اکون مکانک. اگر روبرو شدن با حول مطلع نبود، فرزندم خیلی دوست داشتم جای تو منو دفن کردم. یعنی این چیز خطرناکی رو در پیش داریم. حالا این حول مطلع چیز خواهیم رسید. اما قبل از این که من حول مطلع رو بیان بکنم، این محتضری که جان از بدنش خارج می شود در شریعت اسلام مستحباتی دارد، از جمله تشییع جنازه. این تشییع جنازه مستحب است. یک مکالماتی داره جنازه، یعنی اون بدن، با مردمی که مشیعش هستن حرف میزنه، با اون آدمی که غسلش میده حرفش میزنه، با دیگران هم مکالماتی دارد. انشاءالله در جلسه بعد اگر توفیق باشد این مکالمات رو عرض خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها هدیه پیشگاه مقدس حضرت رسول اکرم معصوم امروز سه صلوات قرار.